زمان افزایش پیدا کنه. نکته اول، پذیرفتن این که صبر به عنوان ویژگی توسعه دهنده است و نتیجه صبر یه نتیجه ارزشمنده. اینو با خودمون تکرار کنیم، تکرار کنیم که اگر صبوری کنیم نتایج ارزشمندی رو ما پیدا میکنیم. نکته دوم، همیشه سخت‌ترین حالت‌ها رو هم در نظر بگیریم و ذهن خودمون رو آماده کنیم و پیش‌بینی‌های لازم رو برای شرایط سخت داشته باشیم. نکته سوم، سعی کنیم مدارا کردن رو تمرین کنیم. سعی کنیم تمرین کنیم که با سختی‌ها بسازیم. چهارمین نکته، سعی کنیم ضرر رو به حداقل برسونیم. با پیشبینی هایی که میکنیم، با برنامه ریزی هایی که میکنیم، اون موقع است که میتونیم اگر ضرر رو و هزینه ها رو جبران کنیم اتفاقهای خوبی رو رقم بزنیم. اما یک جمله میخوام به شما، مردم عزیزم، مردم قهرمانم، مردم دلیرم، مردم شجاعم امروز بگم، و اون نکته اساسی اینه که مردم عزیزم، جوانهای خوبم، اگر کسی اومد و به شاخ و برگهای باورهات تبرزد نترس، چون دستش به ریشت نمیرسه. از همون جا که قطع شدی دوباره جوانه بزن، ریشه کن و بزرگ شو و بدون که آینده در دست ایرانه و آینده زیبا در دست مردم خوب سرزمینم هست و مطمئنم که اتفاقهای خوب در انتظار مردم قوی و با اقتدار ایران هست. خدا ناصر شما باشه.
صحبت های دکتر سید حسین میرباقری درباره تاب‌آوری رو شنیدین. ایشون کارشناس توسعه فردی هستن. در دقایق پایانی این برنامه یه نکته جالب رو هم اضافه کنم که قدیمی های ما به جای واژه تاب‌آوری از واژه حلم یا صبر جمیل استفاده می کردن. یعنی صبری که همراه با شکایت و تلخکامی نیست، بلکه همراه با وقار و آرامشه. به قول صاحب تبریزی که انگار برای آدم‌های خسته امروز سروده، نفس در سینه لرزان است از تنگی پندار، وگرنه این فضای آفرینش تنگ دشوار است. یعنی دنیا جای تنگی نیست، این فکر و خیال‌های ماست که راه نفس رو در سختی‌ها می‌بنده. امیدوارم که تاب‌آوری قرین لحظه‌هاتون باشه.
راز خوشبختی من خفته در قلب من است. تو کجا میگردی؟ قلب من این وطن است، خاک مادر زادی، خاله اجدادی. این وطن ارثیه پشت در پشت من است. چبر قدردکی مرد تسخیرش نیست، زن اگر تهمینه، مرد اگر تهدن است. گریه ها کرده وطن، تاب آورده وطن، مام پردرد وطن، مادری شیر زن است. قلب من خانه من، خانه زخم تن، خسته ام از جانی که گرفتار تن است. من به مرگ آگاهم، مرگ را میخواهم، هم وطن ها را هم دشمن آتش زدن است.
همچنان در ادامه برنامه‌های رادیو اقتصاد ما را همراهی بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، اهل دلن و اهل کار، بهشون میگن آدمهای کاری اهل دل. با همین دوتا ویژگی پیچیده ترین موضوعاتو حل میکنن، اونم به ساده ترین روش ها. در این برنامه میزبان کارآفرین هستیم که داستان موفقیتشون شنیدنی و تعریف کردنیه، یعنی داستان کسب و کاریو با مهمان عزیزمون مرور میکنیم که فراز و فرود کم نداشتن، بیراهه و کوره راه کم به خودشون ندیدن، اما در انتها همه سختی ها تسلیم اراده و توکل این کاسب و کارآفرین شده و حالا در جای ایستاده که سفره‌ای برای چند نفر پهن کردن و گرداننده چرخ اقتصاد تو کشور شدن.
درود بر شما و عرض ادب و احترام محضر تک تک شما شنوندگان جان که همراه ما هستید. خدا رو شکر میکنیم که امروز هم در محضر شما بزرگوارم هستیم. برنامه رو با احترام و افتخار تقدیم حضور شما میکنیم. مهمان عزیز و ارجمندی داخل استودیو هستن. خدمت شما عرض کنم مرد عمل باشی و دلت برای مردمت بتپه و هر قدمی که برمیداری مردمم در نظر بگیری، مخصوصا اونهایی که آسیب دیده هستن، مظلوم ترن و البته ولی نعمتمونم هستن. مهمان امروزمون قلبی که در سینه‌شون دارن سالیان ساله که برای مردم تپیده، آستین همت بالا زدن تا هم خودشون مشغول باشن و هم کسایی که به کار احتیاج دارن. کارآفرینن و نوع دوست هستن، یعنی کارآفرینی و نوع دوستی در مرام ایشون به هم گره خورده، پیوند خورده. جناب آقای علی حیدری مهمان ما هستن داخل استودیو، مدیریت 3 مجموعه غذایی، مجموعه پرورش قارچ و ماهی، خیر و کارآفرین برای افراد آسیب دیده اجتماعی و زنان سرپرست خانوار که قبول زحمت کردن دعوت ما رو پذیرفتن در محضرشون هستیم. عرض ادب و احترام و سلام، خیلی خوش آمدید آقای حیدر.
سلام، وقت شما به خیر و شادی. امیدوارم که حال دل شما و حال دل همه مردم ایران خوب و خوش باشه.
آمین. با این همه عناوین کار خیر که من از شما نام بردم که بخشش حساسه، کلش نیست، چند تا دکترا باید به شما داد؟
البته که من قطعا دنبال مدرک نیستم.
بله.
فکر میکنم که هیچ دکترایی نباید به من داده بشه.
دکترای انسانیت بزرگواری.
هیچ کاری انجام ندادیم. خدا انشالله. لطف خدا بوده.
سلامتی بهتون بده. چند سال؟ دهه چندم زندگیتونه؟ نگم چند سال.
من وارد 50 سالگیم.
50. یعنی دهه 40، آخرای دهه 40 دیگه در واقع.
من متولد 53 هستم. بله. دیگه دارم وارد 50 سالگی.
به امید حضرت. و یک توضیحی در ارتباط با اینکه کی، کجا، با چه انگیزه‌ای، با چه اتفاقی شما به این سمت و سو هدایت شدین؟ اصلا کی شما رو گذاشت تو این جایگاه؟ چرا به این سمت رفتین؟ یه توضیح بفرمایید.
این که به این سمت رفتیم به نظرم سوال اشتباهیه. این سمت ما رو بردن و هدایت کردن. ما مرد و مرد این مسیر نبودیم. لطف بود، هرچه بود لطف حضرت دوست بود و به ما این فرصت و این اجازه رو دادن که تو این مسیر قرار بگیریم.
بله.
وگرنه ما هم مثل خیلی از آدم‌های این کشور و این شهر داشتیم زندگی خودمون رو می‌کردیم بدون توجه به دوستان کارتون خواب.
بله.
بدون اینکه در طول روز حتی یک بار این عزیزان رو ببینم. اما خدا و حضرت دوست می‌خواستن که یه اتفاقی بیفته، به ما این لطف رو کردن.
خب از چند سالگی افتادین توی این مسیر؟
فکر میکنم نزدیک به 11 ساله که توی این مسیر قرار گرفتم.
خب جرقش از کجا زده شد؟ یعنی از همون انتخابی که شما انتخاب شدین بالاخره از یه جایی شروع شد دیگه، یه فکری، اندیشه، یه هدایت و بعد تو مسیر افتاده.
جرقش شبهای قدر و شبهای احیا. یه شبی من به اتفاق همسر و فرزندم تصمیم گرفتیم به جای اینکه بریم مسجد و قرآن سر بگیریم یه غذای خونه بپزیم و ببریم بین کارتون خواب‌ها توزیع کنیم.
خب
ما یه تعدادی زرش پلو با مرغ درست کردیم و
به اتفاق خانواده خانم همسر
بله به اتفاق همسر و فرزندم راهی میدان شوش شدیم.
بله
اون غذاها متاسفانه به هیچ کس نرسید چون انقدر تعداد کارتون خواب‌های اون منطقه زیاد بود که ما شیشه رو وقتی پایین میدادیم یه غذا رو بیرون بدیم ده ها دست سعی میکردن این پرس غذا رو دریافت کنن و این غذا مچاله میشد و افراد هر کدوم یه مشت برنج تکه مرغ تو دست میگرفتن و این شروع ماجرای ما بود، شروع دیوانگی های ما بود که بتونیم توی مسیر بیاییم و قدم بزنیم.
دیوانگی هایی که شما میگین به عاشق ختم شده از دیوانگی نیست، اصلا نمیشه اسمی براش گذاشت، فقط عاشقیه.
هرچه بود لطف حضرت دوست بود.
خب اون موقع شما در واقع کارآفرین بودین؟ 11 سال پیش شما در واقع همین
من...
مدیریت سه مجموعه غذایی و مجموعه پرورش قارچ و ماهی رو داشتین به عنوان کارآفرین؟
نه به هیچ عنوان، من توی مجموعه کاری داشتم کار میکردم و مدیر مجموعه‌ای بودم.
بله.
با تعدادی پرسنلی زندگی
کارمندی معمولی
کارمندی رو به بالا داشتم.
بله.
و البته که تلاش میکردم هر روز یکم رو دو بکنم و دو رو سه بکنم، تلاش میکردم خونم رو تبدیل به احسن بکنم، ماشینم رو بهتر بکنم. اما اون شب احیا اون اتفاقی که باید میافتاد افتاد و همه این مسیری که آمده بودم رو دیدم باید برگردم و برگشتم.
برگشتی؟ یعنی از صفر دوباره متولد شدین به نوعی؟ اینطور میشه گفت؟
هنوز معتقدم متولد هم نشدم، هنوز معتقدم که حکایت من به این شکله که فکر میکنم یه خسارت خیلی بزرگی به جامعه زدم با ندیدن هام
قبل از این اتفاق.
قبل از این اتفاق آره، من خیلی از آدم ها سوار ماشینم می شدم بدون توجه به افرادی که پیاده بودن. الان دارم تمام تلاشمو می کنم اون ندیدن ها رو جبران بکنم. با اطلاع دقیق میگم که هیچ کاری انجام ندادیم و هیچ کاری هم انجام نمیدیم. هر اتفاقی داره رخ میده الان بخشی از زندگی ماست، اما همه این اتفاقاتی که امروز داره رخ میده فقط برای جبران اون ندیدن هایی که در جامعه رخ داده.
الان ثروت براتون چه معنایی داره؟
ثروت رو
چه تعریفی دارین ازش؟
من وقتی وارد خونه‌ای میشم که برای کارتون خواب‌ها درست کردیم که توش غذا میپزیم و میدیم، قبل از اینکه ماشین رو که پارک میکنم یه مسافتی رو باید پیاده برم، شاید حدود مثلا 200 متر. تو این 200 متر کارتون خواب‌ها منو که میبینن میان جلو، بغلم میکنن، بوسم میکنن، دست میدن، حالم رو میپرسن. من ثروتمندترین مرد نه ایران، جهانم، چون افرادی با من دست میدن و در آغوش من قرار میگیرن که آدمهای عادی حتی جرأت نزدیک شدن به این آدمها رو ندارن. من آدم ثروتمندیم.
پس آدم بسیار شجاعیم هستین.
تا تعریف شما و عزیزان از شجاعت
این که آدم از تقدیر خودش نترسه به نظر من شجاعانه ترین رفتار رو میتونه داشته باشه.
این
یه تعریف میتونه باشه از شجاعت. شجاعت یه وقت هستش که مثل مولامون میشه، یه آدمی هستن که در خاطرات ما هستن، در ذهن ما هستن، در زندگی ما هستن، به خاطر همین زنده هستن همیشه. وقتی میگیم یا علی، علی رو میبینیم، انگار مولامونو میبینیم، دست به زانو میگیریم بلند میشیم. مولا هم توی جبهه شجاع بودن، هم در کنار پیغمبر صلوات الله علیه شجاع بودن، در میدان جنگ شجاع بودن، در خانواده شجاع بودن، در التیام بخشی به ایتام شجاع بودن. اینا شجاعت میخواد آدم تو این مسیرها گام برداره. چرا؟ چون آدم فکر میکنه خدا به آدم فرصت داده. اینکه از فرصتها درست استفاده بکنیم، به نظر من آدم باید خیلی شجاع باشه. و شما خیلی شجاع این که از فرصتهاتون استفاده میکنه.
من اسم اینو شجاعت نمیذارم.
چی میذارین اسمش؟
نمیدونم، این بخشی از زندگی منه. من فقط دارم زندگی میکنم. شما میتونید اسمش رو شجاعت بذارید. من نمیذارم. یه روزی من این فراوان این اتفاق افتاده که عزیزانی از همیاران میان به من میگن که شما اینا رو بغل میکنین، امکان داره که مثلا بیمار باشن، امکان داره این اتفاق بیفته. ولی من تا امروز هیچ بیماری از هیچ عزیز کارتون خوابی نگرفتم.
بله.
ما تو کارتون خواب ها عزیزی رو داشتیم که پاش خیلی مشکل پیدا کرده بود، هیچ بیمارستانی پذیرش نمی کرد،
عفونت کرده بود،
عفونت خیلی بد
و بو می داد،
حتی دیدنش حال آدم رو بد می کرد.
بله.
خانوم های از بالای شهر تهران، خانوم هایی که نرسن، خانوم هایی که تخصصشون زخمه، میان اونجا و وای میسن این پا رو مداوا میکنن.
بله.
این عزیزان مدال شجاعت رو بر دوش میزنن. من به این عزیزان افتخار میکنم، میگم شجاع اینان. شاید من علی ایدری هیچ وقت جرئت نکنم حتی دست به اون پا بزنم، اما این عزیزان این کارو میکنن. افراد شجاع دور و بر ما زیادن، اما قطعا من شجاعشون نیست.
سلامت باشین. طعم کارو کارآفرینی چطوری که اینطور دست دیگرانو گرفتید مشغولشون کردید؟
کارآفرینی هم مثل همین قصه پایان کارتون خوابی شکل گرفت. یعنی ما قصه کارتون خوابیمون که شکل گرفت، اوایلش می آمدیم و از مردم می خواستیم که تو خونه هاشون غذا درست کنن، بعد با ما تماس بگیرن، ما بریم از خونه هاشون غذا ها رو دریافت کنیم و ببریم بین کارتون خوابا پخش کنیم. بعد یه مدت به این نتیجه رسیدیم خب چرا خودمون یه آشپزخونه نزنیم و براشون غذا درست نکنیم. آشپزخونه رو که زدیم، یک شعار بیشتر نداشتیم که غذایی که جلوی کارتون خوابا میذاریم غذایی باید باشه که جلوی خانواده خودمون میذاریم.
بله.
غذای خیلی با کیفیت دادیم و خیلی از عزیزان اومدن گفتن آقا ما هم میخواییم از شما غذا بگیریم. در کنار غذا دادن به عزیزان کارتون خواب، شروع کردیم به فروش غذا به عزیزانی که میخواستن.
بله.
و سود همون رو هم آوردیم برای کارتون خوابی. خب از اینجا شکل گرفت. بعد دیگه هدایتمون کردن، هولمون دادن، گفتن آقا وارد این فضا بشید. این فضا ما هم گفتیم چشم. اصولا عادت نداریم نه بگیم.
تو ائمه کدوم یکی از عزیزان خیلی باشون صفا میکنین و تو وجودتون مدام دارین اسمشون تکرار میکنین؟
حضرت علی.
حضرت علی قبول باشه انشاءالله. و چند نفر الان تو این حیطه و حوزه کارآفرینی برای غذا یا آشپزخانه که بر کارآفرینان در واقع با حضور شما برای افراد آماده کردین و دارن استفاده میکنن؟
سفره‌ای که الان باز شده نزدیک به 100 نفر، 110 نفر کنار
تو آشپزخونه
این
شما؟
نه، مجموعه هایی که داریم.
مجموعه هایی که داریم
110 نفر، 107 نفر هر ماه هم دارن روزی خودشون رو میبرن و هم دارن یه خانواده رو پوشش میدن.
خب الان مثلا علاوه اقتصادی اگر بخوایم بگیم، همه اینا به صورت کامل علاوه معیشت هیچ مشکلی ندارن، فقط با همین شغل دارن زندگیشون رو اداره میکنن.
قطعاً تو زندگیشون خیلی مشکلات معیشتی دارن چون وضعیت اقتصاد اصلا خوب نیست.
بله.
اما همین یه شغل رو دارن. ما هم تلاشمون اینه که با همین یه شغل بتونن زندگیشون رو بچرخونن.
بیمه و همه شرایط براشون فراهم شده. یکی از عزیزان پیمک زده که ایشون آقای حیدری حتما آدم متمولی بودن، خیلی پولدار و ثروتمند بودن که این کارو کردن. واقعا اینطور بوده؟
تو تعریف ما از متمول بودن چی باشه؟ من آدم ثروتمندیم اما آدم پولداری نیستم.
همون جنبه مالیش براشون بیشتر مهمه. میگن آدم باید پول داشته باشه بره این دست کارها رو. یعنی خیلی الان پیمکاشون اینجاست، خیلی علاقه‌مندن به انجام این کارها، ولی میگن که خب ما که کاری از دستمون بر نمیاد، ما که پولی نداریم، ما که نمیتونیم بریم یه مجموعه راه اندازی بکنیم، ما که نمیتونیم بریم یه آشپزخونه راه اندازی بکنیم. پس ایشون پولدار بوده تونسته این کارو بکنه. آره اینجوری بوده.
من یه پیشنهاد میخوام به این دوستان بکنم، اون همینه که همین امشب،
بله،
نون تو خونه همه ما هست، فرقی هم نمیکنه لواشی تافتونی، یه مقدار نون و پنیر آماده بکنن، لقمه بگیرن و خودشون با دست خودشون این خواهش رو میکنن ببرن در سطح شهر و به این افراد نیازمند پخش کنن. افراد نیازمند رو هم به قلبشون نگاه کنن، ببینن که قلبشون به سمت کی هدایتشون میکنه. شروع ماجراشون از همینجا باشه، اون وقت ثروت رخ میده، اون وقت همه اتفاقاتی که باید رخ بده رخ میده.
شما تو صحبتاتون یه اشاره‌ای داشتین، من تا خیلی زود عبور کردین. از چند سالگی شما مشغول به کار شدین خودتون و چه کاری می‌کردین؟ چون شما از اینجا اومدین شروع کردین که من توی مجموعه مدیریت یه مجموعه رو داشتم، 7-8 نفرم با من همکاری می‌کرد.
زندگی من از 7 سالگی من شکل گرفت. بله. که من 7 سالگی کار می‌کردم.
چه کاری؟
کنار خیابون دستفروشی می‌کردم و همزمان درس می‌خوندم. و امروز به این روزها افتخار میکنم. همسر من میگه هر جا میری اینا رو نگو.
چرا نگو؟
اما من میگم که با افتخار میگم که من از 7 سالگی کار میکردم، دست فروشی میکردم.
چرا؟ وضعیت اقتصادی و معیشت خانواده خوب نبود؟
نه، ما وضعیتمون بدم نبود، اما خب سیستم تربیتی خانواده به این گونه بود که
قدیمی ترا بیشتر اعتقادشون این بود که بچه‌ها رو از همون، ولی نه، حالا 7 سالگی خیلی کوچیک بودین، ولی این که بچه ها رو میذاشتن جاهای مختلف کار یاد بگیرن، تخصصهای رو یاد بگیرن. حالا شما میفرمایین که دست فروشی میکنم.
من تو 7 سالگی خیلی کوچیک نبودم، خیلی بزرگ بودم که داشتم.
بله.
کار میکردم و معنی و مفهوم پول رو میدونستم.
بله.
بچه کار نبودم به این معنی که الان بچه های کار سر چهار راه هستن، اما کسب و کار داشتم. از 7 سالگی شروع کردم.
تابستونا دیگه، وگرنه مدرسه که میرفتین که؟
تابستونا که قاعدتا همه بچه هم سن داشتن. بله. کار میکردن.
پسر بچه ها کار.
بعد از مدرسه من کار رو ادامه میدادم. نمیدونم شما به یاد دارین یا نه، این بستنی های چرخی بود. بله. شناسنامه همونو گرو میذاشتیم.
بله. بله.
چرخ دستی بستنی میگرفتیم.
بله.
کنار اونها کارهای دیگه انجام میدادم. تا امروز که در خدمت شما.
و بعد همینجور از دست فروشی به چه نقطه، یعنی همینطور مثلا از 7 سالگی تا مثلا 10 سالگی
کردم.
این کار بود، بعد دیگه چه کارهای
دیگه؟ بعد رفتم توی مغازه مشغول شدم، کارگری کردم.
بله.
کارگر آب میوه فروشی بودم، ساندویچی بودم، توی میوه فروشی بودم، خیلی از این کارا میکردم. بعد یواش یواش شروع کردم برای خودم کسب و کار را انداختن. بعد وارد مجموعه انتشاراتی شدم. تو مجموعه انتشاراتی خیلی خوب عمل کردم. بعد برای خودم کسب و کارهام رو ارتقا دادم.
بله. الان از جایگاهی که الان و امروز هستین چقدر شاکر خداوند هستین؟
من همیشه و در هر لحظه، در هر ثانیه شاکر خداوندم، و اما گله‌مندم. گله‌مندم از این که چرا وضعیت اقتصادی مردم انقدر خرابه و من هیچ کاری نمیتونم بکنم.
شما کاری که از دستت برای افرادی که به هر حال آسیب‌های اجتماعی این افراد رو دور کرده از اجتماع و به عنوان کارتون خواب شاید ما در حالت عادی از کنارشون هم رد بشیم، توجه هم نکنیم، احترامی هم براشون قائل نباشیم، در صورتی که بسیاری از همین افرادی که کارتون خواب هستن برای خودشون ممکنه که شرایط خوبی داشتن قبلن، حالا اتفاقاتی افتاده، تقدیرشون اینطور شده، رقم زده شده براشون، و اینو خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم، هر کدوم از ما ممکنه که در واقع زندگیمون شرایطی بشه که یک همچین سختی هایی رو بتونیم تحمل بکنیم و بخوایم تحمل بکنیم. یعنی هیچ کس نمیتونه از تقدیر فردای خودش مطلع باشه و اینکه چی براش سرانجامش چیه، چی براش مقدر شده. یعنی ما اگر این فکر رو بکنیم، خیلی فکر خامیه که ما همیشه در رفاه میتونیم زندگی کنیم، همیشه وضع خیلی خوبی میتونیم داشته باشیم و از این دست. بسیار خوب، آقای علی حیدری عزیز و بزرگوار، مدیریت 3 مجموعه غذایی، مجموعه پرورش قارچ ماهی، خیر، کارآفرین که برای افراد آسیب دیده اجتماعی و زنان سرپرست خانوار فعالیت میکنن، خیلی هم خاضع هستن، خاشع هستن. ما هرچی میگیم یه جور دیگه میشنویم. دیگه حالا تا پایان برنامه در محضرشون هستیم و شما هم همراه ما باشید. متشکرم که همچنان همراه رادیو اقتصاد هستین. ما بخش‌های دیگری رو هم در محضر جناب آقای حیدری خواهیم بود. بر شما و عرض ادب و احترام محضر تک تک شما شنوندگان جان که همراه ما هستید. ما در خدمت آقای علی حیدری هستیم، مدیریت 3 مجموعه غذایی، مجموعه پرورش قارچ و ماهی، خیر و کارآفرین، این بخشی که ایشون خیلی پررنگ دارن اداره میکنن این مجموعه ها رو. این کارآفرینی و این کارهای خیر برای افراد آسیب دیده اجتماعی است و برای زنان سرپرست خانوار. ایشون قبول زحمت کردن امروز در خدمتشون هستیم. حرفای بخش اولشون رو شنیدیم و بخش دومی است که بزرگوار در خدمتشون هستیم. از مجموعه هایی که راه انداختین برامون لطفاً بگین آقای حیدری، که حالا خب طبیعتاً به اسم و رسم در واقع نه مجموعه غذایی تو میتونین اشاره بکنین نه مجموعه پرورش قارچ و ماهی، ولی همه اینا غالباً و به نظر میرسه در خدمتون بخش کارآفرینی و کارهای خیر شماست. راجبش توضیح بدین لطفاً.
چند تا مجموعه غذایی،
بله،
آماده سازی غذا هم برای نیازمندان هم برای مردم عادی،
یا به صورت رستورانه یا آشپزخونه؟
هم رستورانه و هم آشپزخونه. ما هم رستوران داریم و هم، بله، آشپزخونه داریم.
بله.
و کنار اینها مزرعه پرورش ماهی رو داریم.
بله.
کنارش
تو تهرانه؟
اطراف تهران.
اطراف حاشیه است.
مزرعه پرورش ماهی اطراف تهرانه، قارچمون هم اطراف تهرانه. البته قارچمون رو با یه عزیزی شروع کردیم، بعد کات کردیم و دوباره با جای جدیدی شروع کردیم.
بله.
و کنار اینها هم البته مجموعه های غذاییمون رو داریم، 3-4 آشپزخانه و رستوران، که اینها اولین قدمشون اینه که هر عزیز کارتونخوابی که پاک میشه میاد و اونجا مشغول به کار میشه.
بله.
در کنار غذایی که برای افراد عادی دارن، برای مردم میپزیم. افرادی که نزورات دارن برای غذا اونجا پخته میشه، در اختیار خود فرد قرار میگیره یا در اختیار تیم‌های توزیع ما قرار میگیره برای توزیع بین عزیزان نیازمند.
یه اشاره کردین افراد کارتون خواب یا پاک میشن، لزومن همه اینها معتاد هستن یا شرایط سبب شده که اینها به این سمت و سو برن؟
بیش از 90% عزیزان کارتون خواب.
بله.
البته این درصدی که دارم میگم درصد دقیقی نیست، ولی بیش از 90% عزیزان کارتون خواب به سمت اعتیاد هم میرن، لاجرم به سمت اعتیاد هم میرن. و حالا اگر بخوان که از فضای کارتون خوابی خارج بشن، ما کمکشون میکنیم. یعنی در مرحله اول ما بدون هیچ قضاوتی غذا و لباس رو در اختیار افراد کارتون خواب قرار میدیم.
بله.
بخوان حمام برن، حمام براشون آماده کردیم و تا اینجای خدمات ما بدون هیچ پرسش و پاسخیه. پرسش و پاسخ ما از جایی شروع میشه که عزیزان کارتون خواب بخوان از فضای زندگی کارتون خوابی خارج بشن.
بله.
در اون صورت کمکشون میکنیم، اونها دست ما رو میگیرن، ما هم دست اونها رو میگیرن.
چند درصد یا چند نفر آماری دارین که توی همین 11 سال چند نفر جدا شدن از اعتیاد و کارتون خوابی و مشغول به کار شدن در همین مجموعه هایی که شما خودتون اشاره میکنید؟
من آمار ندارم، اما ما گاهن ماهانه تا 50 نفر رو هم بردیم کم و خیلی از ماها شاید تا 1-2 نفر بودن. این روزها که هزینه هامون همشون ثابت قدم هن. یعنی ما 90% عزیزانی که پیش ما پاک میشن بر نمیگردن سمت مواد،
چون کارم دارن دیگه. شما
هم کار رو بهشون میدیم. ببینید ما اومدیم این سیکل رو کامل کردیم.
بله.
یعنی قبل از این که فرد رو بخوایم ببریم برای ترک، حتما و حتما باش مصاحبه میکنیم. عزیز